بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتا معبود هستی بخش، سلام و درود و ارادت به محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام. خوبید؟ الحمدلله خوشین، سلامتین، الهی شکر. هر کجا که هستین زیر سایه قرآن و اهل بیت، انشالله که زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. الحمدلله امروز در اکثر نقاط ایران عزیز اسلامی باران رحمت الهی در حال نزول هست. به شهر مقدس قم هم الحمدلله از دیشب باران خلاصه شروع کرده به باریدن. صبح ساعتی بارون بند اومد، از بعد از ظهر حسابی دیگه الحمدلله بارون داره میباره تا الان، و انشالله که این رحمت الهی همچنان بر ما نازل بشه و البته تبدیل به بلا نشه. برخی از شهرهای عزیز ایران عزیزمون به ویژه در شیراز مطلع شدیم که تعدادی از هموطنان عزیزمون در پی وقوع سیل ناگهانی جان عزیزشون رو از دست دادن، و عرض تسلیت داریم خدمت همه خانواده های این عزیزان و امیدواریم که مشکل دیگه پیش نیاد و این رحمت الهی همچنان برای ما رحمت باشه. برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت، هر جای ایران عزیز اسلام کسید میتونید برای ما سوالات خودتون رو بپرسید، ارسال بکنید از طریق راه ارتباطی که آقای کیا براتون زیرنویس کردن، پیام کوتاهمون 3012-03 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید و همچنین تلفن ها هم در اختیار شما هست. همه اینها دست به دست هم میدید تا شما به راحتی با ما ارتباط داشته باشید، سوال شرعی بپرسید، سوال احکامی که دغدغه ذهنی و فکری شما هست و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم با حضور کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ربانی. جناب استاد خدمت و سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز، و ایام مبارک رجب و سال نو را هم خدمت همه ایرانیان و همه بینندگان در سرتاسر دنیا تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. ما برنامه زمزم احکام رو نداشتیم در سال جدید آقا؟
نه خیر.
نداشتیم ها؟ برنامه. آره. خب پس ما در قالب برنامه زمزم احکام لازم هست که به شما تبریک عرض کنیم، عزیزان خوب بیننده، سال نو رو، سال جدید رو، و انشالله در پناه قرآن و اهل بیت زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. البته حقیقت تو برنامه دیگه بودم، اما در برنامه زمزم احکام که خوب مشتری ها و بیننده های خاص خودش رو داره به ویژه بهشون تبریک میگیم، الهی که عاقبت به خیر بشید. بازم یادآوری میکنم راه ارتباطی در اختیار شما هست که سوالات شرعی و احکامتون رو بپرسید و ما هم با افتخار جوابگو باشیم. اولین سوالی که به دست ما رسیده، جناب استاد گفتن که تکرار چند باره برخی از کلمات در قرائت نماز برای اطمینان از صحت تلفظ آن کلمات چه حکمی دارد؟
اگر بسم الله الرحمن الرحیم، اگر که از روی وسواس نباشد اشکال نداره، یعنی یه ذکری را آدم دوست داره خوشش میاد، از این ذکر لذت میبره، میتونه این ذکر را چند بار تکرار بکنه، یا اینکه حالا تو صحتش شک داره، یک مرتبه دو مرتبه تکرار میکنه مادامی که به وسواس نینجامه. اگر به وسواس بینجامد یا این تکرار از روی وسواس باشه، در این صورت بعضی از فقها نماز را باطل میدونن، بعضی ها احتیاط واجب در بطلان نماز میدونن. حضرت امام خمینی تکرار از روی وسواس را مبطل نماز نمیدانند، اما کلن وسواس خود به خود عمل حرامی هست. اما آیا نماز را هم باطل می کند یا نمی کند؟ اینجا با فتاوا مختلفه که بعضی ها باطل می دونند، بعضی ها بنابر احتیاط واجب باطل می دونند. حضرت امام خمینی باطل نمی دانند، اما وسواس فی حد ذات خودش عمل محرمیه، لذا اگر از روی وسواس تکرار نکنند.
درست. حالا بعضی اصلا فکر می کنند این کلمه رو درست نگفتن، چیکار باید بکنم موقع اینجا؟
اگر که بیش از حد معمول، بیش از حد عرف تو الفاظشون شک میکنن، به نظر میاد که وسواس یا شائبه وسواس هست، لذا وظیفه‌شون اینه که اعتنا نکنند و به همان ذکری که مرتبه اول گفتن اکتفا بکنند و تحت هیچ شرایطی تکرار نکنند.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
درمان شک و درمان وسواس بی‌اعتنایی،
یعنی بگن که درست بوده ایشالله، بله، بی خیال بشن ازش رد بشن.
بله، هم در روایات ما هست که باید بی اعتنا باشید، هم فتوای فقهای ما همینه.
بسیار عالی. گفتن افرادی که سیگار میکشن روی دست و لب اونها زرد میشود، آیا برای وضو و غسل اشکال داره؟
به هیچ وجه، مادامی که مانع رسیدن آب نباشه، که این زردی ها مانع رسیدن آب نیست، لذا به وضو یا غسلشون ضرر نمیزنه.
سوال بعدی که به دست ما رسیده، آقای حسنی از تهران سوال پرسیدن، گفتن آیا جای چسب زخم برای وضو اشکال دارد؟ احتمالاً بعضی وقتا که مثلا یه چسبی روی دست میچسبونیم، یه سری چیزایی میمونه از آثاری از چسب، منظورشون احتمالاً اونه.
بله، ببینید، مانع باید در نظر عرف مانع باشه، یعنی عرف مردم وقتی که این را نگاه میکنن بگن که این مانع رسیدن آبه. اگر که عرف این را مانع نمیدونه، بلکه با نگاه دقیق و عقلی، با دقت زیاد، با یک نگاه عقلی و دقیق این شک میکنه که این مانع هست یا خیر، نباید اعتنا بکنه و باید بنا بذاره بر این که مانع نیست. هر آنچه که مانع بودنش اینقدر واضحه که عرف وقتی نگاه میکنه میگه آب زیر این نمیرسه و این مانع رسیدن آبه، اون میشه مانع.
درست.
اما هر چیزی را که عرف مانع نمیدونه و عرف میگه این مانع رسیدن آب نیست، این مانع نیست، ولو من با یک نظر دقیق و خارج از متعارف شک بکنم که مانع هست یا مانع نیست. ملاک نظر عرف هست و به نظر نمیاد که عرف این جای چسب زخم را عرف مانع رسیدن آب بدونه. به نظر عرف اینها را مانع نمیداند.
حالا این نکته شما میفهمید که مثلا عرف چون تو برخی از مسائل داریم باید انسان به عرف مراجعه بکنه. حالا فرض کنی کسی تو خونه یه موضوعی براش پیش اومده، حالا اینه باید بلند شد را بیفته بره تو خیابون؟
نه، عرف
کجا این ثابت؟ بله، میشه
وقتی میگیم عرف یعنی اینکه شخص تشخیصش این باشه که نظر عرف چیه. لازم نیست که حتما برد از عرف بپرسه.
من نمیدونم نظر عرف چیه،
یعنی مثلا به نظرش، مثلا من الان اگر یه جایی به نظرم اومد شک کردم مانع هست یا نه، ببینم بقیه دوستانم فکر میکنم اگر جای من بودن اینجا شک میکردن یا شک نمیکردند. اگر بتونم تشخیص بدم که دیگران اگر جای من بودن، دوستانم اگر جای من بودن، مردم عادی اگر جای من بودن نسبت به مانع بودن این شک میکردن یا نمیکردن، اگر به نظرم اومد که اونها شک نمیکردن، من هم نباید اعتنا بکنم. ولی مسئله کلی اینه، مسئله کلی اینه که اگر ما چیزی را شک کردیم مانع هست یا نه باید برطرف بکنیم. این حکم کلی مسئله است که اگر ما چیزی را شک کردیم مانع هست یا خیر باید برطرف بکنیم.
بله.
اما این که گفتم برای این بود که یه وقت شک ما شک وسواسی نباشه، شک با دقت زیاد نباشه. چیزی که اگر عرف هم جای ما بود شک می کرد، اونجا باید برطرف بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستم. دوستان خوب بیننده که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، به قول قدیمی ها تازه پیچ تلویزیون رو باز کردن، شبکه ولایت رو برای دیدن انتخاب کردن، ما این ساعت برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. در کنار پیام هایی که لطف میکنید برای ما ارسال میکنید که دوستانم شماره ها رو هم زیرنویس کردن، تلفن ها هم زیرنویس شده، لطف بفرمایید تماس بگیرید و به صورت زنده خودتون سوالتون رو بپرسید و ما هم پاسخگو هستیم. گفتن آیا حساب مسافت شرعی از حد ترخص است؟ عرض کنم که حد ترخص رو هم گفتن یه مقدار توضیح بدید آقای سیدی از قم.
ببینید، مسافت شرعی را از آخر شهر در نظر میگیرند. اصطلاح فقهی میگن از سور بلد. سور بلد اون دیوارهای دیگه آخر شهر را میگند. حساب مسافت از آخر شهر حساب میشه که هنوز ما به حد ترخص نرسیدیم.
منظور دیوارهای مسکونی و سادیا؟
بله، دیوارهای مسکونی و الا ممکنه کارخونه ها و مزرعه ها و اینها تا بیرون از شهر هم باشه. اونجاهایی که مردم برای زندگی هستند آخر اون قسمت میشه آخر شهر. مسافت از اینجا شروع میشه، اینجا اول مسافت شرعیه.
حالا این عزیزمون مثلا الان خدمتون که اهل قم هستن، مثلا از سمت جمکران میدان ولیعهد،
مثلا
اون طرف از عوارضی یا میدان 72
مثلا همینطوره، یا اون طرف صابه مثلا میدان کشاورز.
آره.
مثلا یعنی اون آخر اون جاهایی که مردم برای سکونت هستند اینجا میشه آخر شهر. مسافت از اول اونجا شروع میشه، اما حد ترخص نه. حد ترخص یه مقدار جلوتره. حد ترخص اونجاییه که دیوارهای شهر با چشم معمولی دیده نمیشه، صدای اذان شهر هم شنیده نمیشه. البته صدای اذان نه با بلندگو، صدای اذان عادی شنیده نمیشه. اونجا میشه حد ترخص. یعنی مثلا فرض بفرمایید حالا 1 کیلومتر 2 کیلومتر بیرون از شهر که دیگه دیوارهای معمولی، نه دیوارهای خیلی بلند، دیوارهای معمولی شهر با چشم معمولی، چشم غیر مسلح دیده نمیشد، اونجا میشد حد ترخص. حالا حد ترخص یه آثاری داره. ما وقتی که قصد مسافت شرعی داریم، یعنی قصد داریم که 8 فرسخ مسافرت بکنیم، وقتی که به حد ترخص رسیدیم از اونجا به بعد یه نمازمون شکسته میشه، یا اگر روزه باشیم از اونجا به بعد میتونیم افطار بکنیم. در برگشت به وطن هم ما وقتی که به حد ترخص رسیدیم دیگه نمازمان تمام،
یعنی به وطن رسیدیم،
یعنی کنهو به وطن رسیدیم، یعنی نمازمان تمام میشه به حد ترخص که برسیم. پس محاسبه مسافت شرعی از آخر بلد، از حد ترخص نیست، اما شروع به قصر نماز، شروع به شکست شدن نماز یا افطار کردن روزه از وقتیه که به حد ترخص برسیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون. حالا طبق محاسبه‌ای که تقریبا کردن اساتید این فن، بین 1350 تا 1500 متر در واقع حد ترخص میشه، اینجوری ظاهرا محاسبه کردن.
یعنی ما باید ببینیم دیوارهای معمولی، یعنی دیوارهایی که مثلا زمان رسول الله بوده چه مقدار ارتفاع داشته. دیوارهای معمولی با چشم معمولی تو در هوای صاف و زمین مسطح تا چه مقدار مسافت دیده میشه، اون مقدار میشه حد ترخص. از اونجا به بعدش میشه خارج از حد ترخص.
حالا یک کاری که مرکز موضوع شناسی احکام کرده، در قالب شهرها، خروجی شهرها، تابلو حد ترخص و تابلو مسافت شرعی رو در ایران در اکثر شهرها این کار رو انجام دادن، حداقل مراکز استان ها رو این کار انجام دادن و این کار بسیار عالی و خوب و مهمی است. خب عرض کنم که آقای عابد از آلمان برای اون پیام فرستادن، گفتن اگر آدم پول خمس را جدا کند و امانت پیش خود بگذارد تا به دست نماینده مجتهد برساند، با وجودی که هیچ به این پول تصرف نمی کند و قصد تصرف هم ندارد، آیا کار حرام انجام داده؟ این مدتی که پول پیش آدم امانت می ماند اشکال ندارد؟ مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستند.
بله، ببینید، در زکات جدا کردن مقدار مال زکات به منزله اینه که کأنهو پرداخت شده، لذا تصرف در بقیه مال جائزه و این مال هم دیگه انحصار در زکات پیدا میکنه و میشه مال زکات. اما در خمس اینطور نیست. در خمس جدا کردن اون مال خمس هیچ اثری نداره، به صرف جدا کردن تصرف در بقیه اموال جائز نمیشه، در خمس حتما باید پرداخت بشه، مگر اینکه اجازه خاص شخص از جانب مرجع یا نماینده مرجع بگیره که با جدا کردن این تصرفش در بقیه اموال جائز باشه. این نیاز به اجازه خاص داره.
حالا یه وقتی ببینیم مثلا کسی دسترسی به مرجع تقلید یا نماینده مرجع یا دفترشون نداره، مثلا حالا برخی از عزیزان خارج از کشور هستن، حتی توی کشورها و شهرهایی که اونجا حتی مراجع معظم دفتری یا نمایندگی ندارن، چیکار باید بکنن؟
اونم باید از قبل یه اجازه بگیرن که اجازه خاص بهشون داده بشه که سر سال خمسی جدا بکنن و با جدا کردن اجازه تصرف در بقیه اموالشون جائز باشه. این نیاز به اجازه داره، یعنی حتما باید استجازه صورت بگیره.
بسیار عالی. سرکار خانم جواهری، سرکار خانم جواهری از تهران، گفتن آیا غسل و روزه را به نیت ایام نوروز بگیریم صحیح است؟
در روز عید نوروز غسل وارد شده، یعنی ما غسل روز نوروز داریم، البته چون حالا سند روایت معلوم نیست خیلی قوت داشته باشه، رجاءً روز عید نوروز اگر غسل میکنن غسل روز عید نوروز را رجاءً، یعنی به امید اینکه ایشالله ثواب داشته باشه. روزه هم همینجور، ما روز عید نوروز روزش هم وارد شده، مستحب هست، اما باز چون سند معلوم نیست خیلی محکم باشه، هم نسبت به غسل روز عید نوروز هم نسبت به روزه روز عید نوروز گفتن اگر انجام میدید به نیت رجا باشه. به نیت رجا، من این نیت رجا رو قشنگ معنا بکنم، نیت رجا یعنی نه به این نیت که قطعا تو شریعت این غسل یا این روزه وارد شده و به ما دستور داده شده، به این نیت نه، به این نیت که چون چنین چیزی به گوش ما رسیده و احتمال داره درست باشه، من به این امید انجام میدهم که انشالله ثواب داشته باشه. این میشه نیت رجا.
درست. بعد این اختصاص به روز اول عید داره، چون ایشون سالشون ایام نوروز.
نه نه، روز عید
همون
نوروز.
روز عید دیگه.
خود روز عید نوروز. یعنی اول فروردین.
بله. البته این همه فیلم کنم شاید به خاطر تلاقی اون استاد با ایام قدیر شمسین ها شاید باشه ها، یا اینکه نه ما
نه نه اصلا راجع به خود عید نوروز دلیل، یعنی روایت هست برای غسلش یا برای روزش.
بسیار عالی. خب حالا عزیزانی که تقویم تطابق شمسی و قمر رو دارن، اگر نگاه بکنن 28 اسفند روز عید قدیر شمسی هست و طبق اینکه حالا وجود نازنین پیامبر امیرالمومنین و مردم مسلمانان 3 روز در صحرای قدیر ماندن برای بیعت با امیرالمومنان علی علیه السلام، پس قاعدتا روز اول نوروز هم به نوعی ایام قدیر شمسی میشه که حالا در روایت هم به این موضوع اشاره شده. خب بریم سراغ سوال بعدی. آقای ابوالحسنی از تهران گفتن که کاشت مو برای مسح سر مشکلی نداره؟
اگر که این مو جوری بکارند که عیناً مثل موی طبیعی انسان بشه، یعنی روش میکنه و اصلا میشه جزئی از بدن، در این صورت نه، اشکال نداره، میشدم روش مسح کشید. اما اگر نه، این کاشتمو به گونه ای نیست که جزء بدن بشه، جزء موی، جزء یکی از اعضای بدن انسان بشه، در این صورت روی اون موی کاشته شده نمیشه مسح کشید. یعنی مسح رو قسمت های دیگر جلوی سر یا به پوست آب را برسن، یعنی مسح رو روی پوست سر انجام بدهن.
کلاهگیس چی؟
اون که دیگه حتما نمیشه روش مسح کشید. کلاهگیس حتما نمیشه روش مسح کشید و باید رو اون قسمت، اگر کل سر و کلاهگیس کشیدن، حتما باید زیر اون رو مو یا رو پوست سر مسح کشیده بشه.
حالا صد بعضی کلاهگیس میذارن، مثلا یه جوری هست که حالا جلوی سرشون هم بیشتر هست، بعد تا یه مدتی نمیشه برش داره، یعنی باید ثابت بمونه با دوباره یه زمانی، بعد میذارن به جای دیگه سر مسح بکشن.
نخیر، یعنی اگر که کلاهگیس به گونه ایه که نمیشه برداشت یا برداشتنش قصر و حرج داره، این وظیفه منتقل می، یعنی جای وضو جبیره ای هم نیست، چون آب ضرر نداره براش. این چیزی رو گذاشته که الان نمیتونه برداره، در این صورت وظیفه منتقل میشه به تیمم، که البته احتیاط اینه که در این صورت این تیمم رو اون آخر وقت، یعنی اون زمانی که دیگه اصلا امکان برداشتن این کلاهگیس نیست و اگر بخوان بردانن نماز قضا میشد، اون موقع تیمم بکنن و نمازشون رو بخونن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. دوستان خوب بیننده برنامه زنده زمزم احکام، از سر راه ارتباطی پاسخگوی سوالات شما هست. سامانه پیام کوتاه ما 3012-03 و همچنین شماره‌ای که در اختیار شما هست از طریق فضای مجازی و تلفن‌هایی که زیرنویس میشه و میتونید تماس بگیرید. سرکار خانم اکبری از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم. خانم اکبری از بوشه، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
ممنونم، متشکرم.
تبریک میگم سال نو رو به شما و آقای دکتر ربانی بزرگوار.
سلام.
من چند تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که من پدر مادر مقلد آیت الله خویی هستن، خودم هم مقلد امام هستم. پدرم که به رحمت خدا رفتن، به مادرم یه مستمری میداد شرکت. میخواستم ببینم با توجه که مقلد آیت الله خویی بودن، آیا این خمس بهش تعلق میگیره؟ چون یه مقدار از پول، مادرم هم الان به رحمت خدا رفتن و یه مقدار از پول پیش منه. حالا میخواستم ببینم که این پول اگر خمس بره که من خمسش رو بدم. و یکی این که ما سال 72 که به مکه مشرف شدیم، لباسای احراممون همینطور گذاشته.
بله.
و مال مادرم هم که به اصطلاح به رحمت خدا رفتن، ما اینو الان من میتونم چی کارش بکنم؟ نمیدونم، باید این پارچه رو میتونم برای به اصطلاح لکه گیری، برای مثلا خونه کشی خونه استفاده کنم، یا این که نه باید حرمتش رو نگه دارم؟ نمیدونم الان باید چی کار بکنم، شستم تمیز گذاشتم کنار، نگرانم هستم.
بله.
نمیخوامم که بی‌حرمتی شده باشه. و یه سوال دیگه هم میخواستم داشته باشم که پاداش پایان خدمت.
بله.
چون قبلا من سوال کردم از مسئولین اداره، گفتن که ما چیزی به شما اضافه ندادیم تحت عنوان پاداش و این پول مال خودتون بوده که ما به اصطلاح آموزش پرورش به صورت ماهانه از خودتون کسب شده و بعد از مدت 30 سال کار کرد ما به شما دادیم. حالا میخواستم ببینم با توجه به این سوالی که من کردم، آیا این پایان خدمت ما خمس بهش تعلق میگیره؟ و یه بارم حاج آقا که صحبت کردن گفتن که، حاج آقا ولیدپور گفتن که خمس که میخواین بدین از خود اون به اصطلاح پولی که دارین باید بدین. خب این پول من هزینه شد، من الان باید 1/4 حساب کنم بدم یا نه با توجه این که خرج کردم باید همون 1/5 حساب کنم؟ ممنونتون میشم، عید خوبی داشته باشین، در پناه خدا باشین.
خواهش میکنم.
خودتون
خانم اکبری مقلد چه شخصی هستید خودتون؟
خودم مقلد امام هستم
الان. نه، مرجع تقلید فعلیتون
آیت الله خامنه ای.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس صدای خیر. خب استاد، پدر و مادرشون مقلدای خویی بودن، خودشون مقلد امام، حالا مستمری که در واقع از سمت پدر ایشون داره میگیره، خمس داره یا خیر؟
ولو این که طبق نظر آیت الله خویی رضوان الله علیه این خمس داره، اما ملاک مرجع تقلید پدر و مادر نیست. ملاک مرجع تقلید خود ایشون هست که الان این اموال دست ایشون هست و چون ایشون مرجع تقلیدشون امام خمینیه و به فتوای امام خمینی اون پول متعلق خمس نمیشه، لذا الان لازم نیست خمس اون پول را بدن.
درسته. پس این مستمری که میگیرن از پدرشون خمس نداره اگر بمونه.
اگر بمونه، ولو اینکه به فتوای مرجع تقلید پدر و مادر خمس داشته.
درسته.
اما چون خودشون مقلد امام خمینی هستن و به فتوای امام خمینی خمس نداره، لازم نیست خمس این پول را بدن.
بعد زمینی که الان مرجع تقلید حیشون آیت الله خامنه‌ای هست،
خب به فتوای آی خامنه‌ای ایشون بر تقلید امام باقی موندن و تو این مسئله مقلد امام خمینی هستن.
خب سوال دومشون در مورد لباس احرام که حالا سال 72 مشرف شدن الان مونده، میتونن استفاده معمول ازش بکنن؟ اشکال نداره؟
حرام نیست، اما معمولا عرف به این چیزا حرمت نگه میداره. یعنی مثلا دمپایی احرام را من زیاد دیدم، مردم دمپایی که تو سر تا سر احرام پوشیده بودن را مثلا باش دستشویی نمیرن. مثلا عرف یه مقدار اینجاها احترام نگه میداره و احترام کلان چیز خوبیه. ایشون هم که الان برای جهتگیری یا اینا کارشون لنگ این لباس احرام نیست دیگه، لذا همینطور که تا حالا فرمودن ما حرمت این لباس را نگه داشتیم، من فکر میکنم که تو چیزایی که خودشون به نظرشون میاد ممکنه بی احترامی این لباس باشد انجام ندن، ولو اینکه حرام هم نیست. ولو اینکه حرام هم نیست، خیلی از مردم، خیلی از اونایی که حج یا عمره به جا میارن وصیت میکنن که تو همین لباس احرام کفن بشن. حتی بعضی از علما من دیدم اینطور وصیت کردن، یعنی این لباس را بهش ارج مینهند. اگر این کار رو بکنید بهتره، خوبه.
درست. حالا مثلا الان همینجور نگهش داره، یعنی الان
یا مثلا کسی میخواد برد مکه، میخواد به عنوان لباس احرام ازش استفاده بکنن، بدن اونا استفاده بکنن، خودشون میخوان برن استفاده بکنن، یا مثلا تو نماز بپوشن مثلا، یا به عنوان مثلا جا نمازش بکنند، مثلا چادر نمازش بکنند.
حتی حالا خانم ها که لباس احرام مخصوص خاصی ندارن، آقایونن که حوله دارن.
خب حالا خانم ها تو همون لباسایی که مثلا اون اعمال را به جا آوردن، مثلا اون را دیگه به عنوان لباس احرام بهش نگاه میکنن.
درست.
ولی کلن حکم مسئله اینه که حرام نیست، مسلم.
خب پاداش آخر خدمت عرض شود که ایشون میگن رفتن پرسیدن، حالا زاران آموز پرورشی هن، گفتن این پول مال خودتون بوده، ما کنار گذاشتیم و حالا بهتون دادیم. البته ما این رو به شخص موضوع شناسی کردیم، مواس دیگه هم هست. حالا این بخش رو شما پاسخ بفرمایید.
ولو این که پول خودشون بوده و تا به حال پسنداز شده و الان بهشون میدن، این الان به محض گرفتن خمس نداره. یعنی نمیتونیم بگیم که چون بیش از یک سال گذشته و این اموالشون پسنداز شده و 30 سال گذشته، پس الان به محض گرفتن باید تخمیس بشه. اینجور نیست. الان که گرفتید خمس ندارد، اگر صرف معونه بشه و تا سال نموند اصلا بهش خمس تعلق نمیگیره. اما اگر یک سال بمونه سر سال خمسی با این فرضی که فرمودید، اون موقع باید خمسش پرداخت بشه.
البته حالا برخی نمیدونم ایشون اداره مثلا اصولش فرق میکنه، ولی قالب اداره ها که بحث موضوع شناسی مطرح شده اینه که یه بخشی از این رو هم دولت در واقع خودش میده به عنوان هدیه و پاداش.
بله.
یه بخشش پس اندازه خودشونه.
اگر که مقداریش رو دولت میده، اون مقداری را که دولت میده به فتوای امام خمینی و آیت الله خامنه ای خمس
نداره، چون هدیه میشه.
بله. به فتوای این دو بزرگ.
ظاهرا آیت الله نوری همدانی هم نظرشون همین هست که هدیه خمس نداره.
بله.
عرض کنم که بعد این خمس رو استاد از پول مثلا، حالا این موردی که شما فرمودید که خمس نداره، ولی مواردی که باید خمس داده بشه از پول، اگر از خود اون پول بخوام بدن یک چهارم باید بدن؟
نه، اگر از خود اون پول باید بدن که یک پنجمش رو میدن
از غیر این پول.
اما اگر از غیر این پول بخوان بدن، یا اون پول خمس داده شده هست یا خیر، اگر از یه پولی بدن که اون پول خمس داده شده است، یا اصلا پولیه که هیچ وقت متعلق خمس نمیشه، باز یک پنجم میدن. اما اگر از پولی بدند که خود اون پول اگر بمونه خمس داره،
خب همین یه پولی که مثلا فرض بفرمایید من 10 میلیون الان دارم،
بله.
میخوام این 10 میلیون رو خمسش رو بدم،
مثلا میخوام از یه پول دیگه بدم،
نه میخوام از همین پول بدم.
از این پول اگر بدید که هیچ مشکلی نداره، همون 1/5 رو میدید،
1/5 از همین پول،
از همین پول.
خب همون پول موقع خمسش رو ندادم که اون قسمتی که میخوام بدم،
نه باشه اشکال نداره، خود این 10
مثلا 200 تومانی که میخوام بدم،
بله. خود این 10 میلیون رو اگر بخوایم خمس بدیم، 2 میلیون از خود همین 10 میلیون رو خمس میدیم و همین 1/5 رو همین،
آره.
اشکال نداره. اما اگر این 10 میلیون مثلا تو بانکه،
خب
من میخوام این 2 میلیون خمس این رو از یه پول دیگه بدم، یعنی 10 میلیون رو میخوام دستش نذارم، از یه پول دیگه خمس، خب. این 10 میلیون رو میخوام بدم. اون 2 میلیون اگر از پول خمس داده شده باشه، ما باز فقط همین 2 میلیون رو میدم، یعنی 1/5 اون 10 میلیون. یا این 2 میلیون از پولیه که هیچ وقت متعلق خمس نمیشه، یعنی خود این 2 میلیون مثلا ارثه،
درسته،
که ارث مثلا خمس نداره، باز هم همون 1/5 را میدم. اما اگر این 2 میلیون خودش پول درآمد کسب منه، که خود یعنی خود اون 2 میلیون سر سال خمسی باید خمسش داده بشه، اگر از اون پول من میخوام خمس اون را بدم، در این صورت باید 1/4 بدم، نه 1/5.
بسیار
حکم کلی مسئله.
خب همه سوالاتی که سرکار خانم اکبری از بوشهر پرسیده بودن پاسخ دادیم، خیلی ممنونم که همچنان برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو همراهی می‌فرمایید. تقریبا ما 20 چند دقیقه مهمان خانه های شما هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی
خب وقت شما به خیر باشه انشالله. مردم عزیز، بزرگوارانی که در جای جای ایران عزیز هستید و دوستان خوب بیننده‌ای که هر جای این عالم هستید، خب حتما مطلع شدید که روزهای گذشته حادثه سیل آسیب‌های فراوانی رو به استان گلستان، منطقه آقلا، گنبد کاووس در واقع ایجاد کرد و امروز هم خب بخشی خساراتی رو به شهرهای مختلف و تعدادی از هموطنان عزیزمون در شیراز جان باختن. باز تفصیل عرض میکنیم، انشالله کمک بکنیم، دست همدیگر رو بگیریم، هر کسی که هر جا در توانش هست، شرایط براش مهیا هست، انشالله دست دیگران رو بگیره، کمک بکنه به هر شکلی. امروز من در اخبار متوجه شدم که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مبلغ 250 میلیون تومان هدیه کردن برای سیل زدگان استان گلستان. قالب مراجع منظم تقلید اجازه فرمودن، حالا در سایت هاشون هست، میتونید مراجعه بکنید که بخشی از خمس و سهم امام رو اونجا جزئیاتش رو آوردن، میتونن اختصاص بدن برای کمک به سیل زدگان مناطق مختلف ایران عزیز اسلامی، به ویژه استان گلستان. انشالله که هوای همدیگر رو داشته باشیم، مخصوصا توی این شرایط سخت که همیشه البته مردم عزیز ما بودن در کنار دیگر مردمان و کمککار اونها بودن. خب بریم سراغ تلفن ها و پاسخگویی به سوالات شرعی و عزیزان خوب بیننده. خانم اصلانی از شهرزای اصفهان. خانم اصلانی سلام به شما، بفرمایید.
الو سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم.
سال نو خدمت شما و حاج آقا تبریک عرض میکنم.
ممنونم.
انشالله که سال خوبی رو شروع کرده باشید.
سلامت باشید.
یه سال داشتم در مورد این که من پدرم فوت شدم. بعد فرمودن که از حاج آقایی که تقلید میکنم گفتن که به خاطر اینکه اگر نماز یا روزه ایشون بدهکار باشن، این برگردن پسر بزرگ خانواده میشه. حالا اگر پسر بزرگ این نماز یا روزه‌ای که بوده را به جان نیاره، آیا این برگردن بچه های دیگه میشه یا نه از گردن بقیه ساقطه؟
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. وصیت نامه هم داشتن پدر؟
بله.
پدر وصیتی هم کرده بودن یا خیر؟
نه وصیت نکرده بودن، ولی تو دوران مریضیشون احتمال این که مثلا روزه جا مونده باشه یا نماز خونده نشده باشه هست.
بسیار.
احتمال خودمون میدیم که آیا مثلا شاید نمازی مونده باشه یا روزه گرفته نشده باشه، به خاطر همین گفتن که اینو باید پسر بزرگ به جا بیاره.
بله.
حالا میخوام ببینم اگر پسر بزرگ این نماز یا این روزه را به جا نیاره، آیا گردن بقیه بچه‌ها هست یا نه؟
متوجه شدیم. چشم، انشالله خانم اصلانی پاسخ میدیم، باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا رحمت کنه پدر شما. خب جناب استاد بفرمایید.
خدا رحمتشون بکنه. قضای نماز پدر بر عهده پسر بزرگتره و اگر پسر بزرگتر انجام نده، بر عهده بقیه پسرها یا دخترهای خانواده واجب نمیشه. یعنی حتی بقیه بچه ها یقین هم داشته باشند که پسر بزرگتر اقدام به این عمل نمی کنه، باز تکلیفی بر دوش بقیه نیست و این حکم هم در مورد نمازه، در مورد روزه نیست. روزه بر یعنی روزه پدر بر عهده پسر بزرگتر واجب نیست. بعضی از مراجع این که روزه پدر بر عهده پسر بزرگتر باشه، این فتوای بعضی از مراجعه.
غالبا نماز و روزه رو با هم میگن.
بله.
از این جهت
مشهور فقط نماز را میگن.
درسته.
میگن نمازهای فوت شده پدر بر عهده پسر بزرگتره و فقط هم بر عهده پسر بزرگتره، بر عهده بقیه واجب نمیشه.
حالا اگر بقیه انجام بدن
حتما، اگر بقیه انجام بدن حتما احترام کردن به پدر، اکرام کردن و حتما اجر بزرگی دارن و از عهده پدر ساقط میشه.
از عهده پسر بزرگتر چی؟
از عهده پسر بزرگتر هم ساقط میشه.
یعنی اگر دیگران انجام بدن اما براشون واجب
بله
نیست. بسیار عالی. خب بریم سراغ ادامه سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. محمدهای عزیزمون از انگلیس برامون پیام فرستادن، گفتن اگر شخصی به سفر برود و میداند که 10 روز یا بیشتر در آن شهر اقامت دارد، آیا واجب هست که نیت 10 روز نماید که نماز را کامل بخواند روزه را بگیرد، یا اینکه قصد نیت اختیاری می باشد؟
اصلا نیت یه امر قهریه. اگر تصمیمش اینه که 10 روز بماند، این یعنی قصد 10 روز داره. این بخواد قصد 10 روز بکنه یا نخواد قصد 10 روز بکنه، این اصلا هیچ تأثیری نداره. قصد کردن یا نکردن یه امر قهریه. همین که تصمیم دارد 10 روز بماند یعنی قصد 10 روز داره. لازم نیست اضافه بر این که تصمیم داره 10 روز بماند، جدای از این یک مرتبه هم قصد 10 روز بکنه. نه، همین که تصمیم داره 10 روز بماند، این خودش قصد 10 روزه و نمازها تمام است. قصدی علی حد از این نیاز نیست.
باید نمازش رو
کامل بخونه.
اینجا دیگه اینجوری نیست که بگی که من درسته که 10 روز میمونم
اما قصد نکردم.
قصد نکردم.
همین که میخوای 10 روز بمونی یعنی قصد کردی.
قهرن قصد کردی و نمازا تمامه.
حالا استاد ممکنه کسی مثلا توی شهری بره خودش نمیدونه، مثلا در اختیار یک مجموعه است، یک اداره است، نمیدونه که واقعا میمونه 10 روز در مجموعه اون شهر یا نمیمونه، ممکنه بمونه، ممکنه هم از شهر مثلا به دلیل خارج بشه. اینجا چی؟
اگر در اختیار خودش نباشه و نمیداند که اون کارفرما تصمیمش چیه، قصدش چیه، مسلما نمیتونه قصد 10 روز بکنه. نمازش همینجور شکسته باقی میماند. اگر همینجور مردد باشه همینطور شکسته باقی میماند تا 30 روز. از روز 31 دیگه قطعا نماز تمام میشه، ولو اینکه قصد هم نکرده، از روز 31 تمام میشه. اما تا 30 روز اگر به صورت مردد بماند نماز هیچ وقت تمام نمیشه.
بعد اون موقع اینجا وظیفه داره بره بپرسه یا نه؟
نه، وظیفه نداره بره بپرسه، اما یعنی تفحص واجب آره. نیست براش
که بره بگه آقا من میمونم 10 روز نمیمونم.
گفتن تفحص واجب نیست، اما بعضی از فقها گفتن مثلا به فتوای امام خمینی تفحص واجب نیست، اما بعضی از فقها گفتن اگر تفحص به این آسانی در حد یه سوال و جواب هست برد انجام بده، اگر تفحص خیلی راحت انجام میشه در حد یه سوال و جواب انجام بده، اما بعضی از فقها در این حد را هم تفحص را واجب نمیدونن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سوال بعدی گفتن خرید اقلامی که موجب آزار و اذیت دیگران میشود، مثلا مثل ترقه، ساخت آن و خرید و فروش آن چه حکمی دارد و آیا نیاز به توبه و استغفار دارد؟
استفاده این ابزاری که موجب آزار و اذیت مردم میشه که قطعا حرامه، یعنی که اون کسانی که ترقه رو میزنن و باعث اون انفجار و اون صدا میشن حتما اونها عمل حرامی انجام دادن. ساختنش اگر منفعتش منحصر در همین باشه که باعث آزار و اذیت مردم میشه، در این صورت ساختنش هم میشه حرام. اما اگر یه منفعت حلالی داشته باشه، در این صورت اونی که میسازه عمل حرام انجام نداده. اما اگر منفعتش منحصراً تو همین منفعتیه که باعث آزار و اذیت مردم میشه، در این صورت ساختنش هم میشه حرام، و اگر منفعتش منحصر تو این باشه خرید و فروشش هم حرام میشه.
حالا استاد مثلا این ترقه، خب یعنی ویژگی و خصوصیتش این صدای وحشتناکشه و چیز دیگه ای نداره، حالا مورد استفادهش ممکنه متفاوت باشه، مثلا کسی توی جشنی، توی عروسی استفاده کنه، توی چهارشنبه آخر سال مثلا استفاده کنه، ولی ساختش در واقع برای همین انفجار و صدا و اینها هست.
حالا ممکن، یعنی شما نظرتون اینه که به نظر میاد منفعت منحصرش همین آزار و اذیت باشه، اگر اینجور باشه در این صورت ساختن و خرید و فروشش هم حرام میشه، اما اگر بشه یه منفعت حلال براش تصور کرد، در این صورت فقط استفادهش میشه حرام، ساختن و خرید و فروشش حرام نمیشه.
بعد حالا اگر کسی این کارو کرده، استفاده کرده، آزار و اذیت به دیگران رسونده، اینجا استغفار چیکار باید بکنه؟ که
اگر که شخص خاصی را در نظر دارد و میدونه که او را اذیت کرده، علاوه بر توبه احتیاطاً حلالیت هم بطلبه. اما تو این مواردی مثل اینجوری که شخص خاصی در نظرش نیست، وسط خیابون زده، عده زیادی ممکنه ترسیده باشن، اینجا فقط توبه بکنه، دست خدا بخواد که حق مردم رو هم براش ببخشد و حلال بکنه.
حق الناس نیست؟
چرا؟ اما اونجایی که گفتم شخص خاصی هست که میتونه بره حلالیت به طلب، شخص خاصیه، در این صورت احتیاط اینه که از اون هم حلالیت به طلبن. اما اگر شخص خاصی نیست، به صورت عمومی بوده، نمیتونه بره شخص خاصی را پیدا بکند ازش حلالیت به طلبه، اینجا فقط توبه بکنه و از خدا بخواد که حق اونها را حلال بکنه.
حالا یه وقتی به صورت عمومیه، اما این عمومی بودنه تنها ترس نبوده، یعنی ترقه رو زده، طرف ترسیده، این باعث وحشت شده، باعث بیماری شده، اصلا کارش به بیمارستان کشیده، آسیب دیده بدنش، نمیدونم ماشین وسیلهش اینا آسیب دیده، اینا چی؟
بله، اگر که باعث خسارت به شخصی بوده، مثلا بچه سقط شده باشه، قطعا این ضامن است، قطعا ضامن است و خسارت، یعنی دیه کامل بر گردنش میفته. یا مثلا اگر شیشه ای شکسته، ماشینی آسیب دیده،
آدمی سوخته،
قطعا خسارت، این خسارت ها باید جبران بشه و ضامن است. حالا بعضی از مواقع ممکنه شبه عمد تلقی بشه، بعضی از مواقع ممکن است اصلا عمد تلقی بشه و اصلا دیه شبه عمد یا اصلا قصاص بر عهدش بیاد. لذا اگر خسارتی بر کسی وارد شده است، حتما ضامن اون خسارت هست، حالا بسته به شبه عمد یا عمد بودنش تشخیص قاضی.
بسیار عالی. سوال بعدی آقای حبیب اللهی از اطراف تهران، حالا دقیقا ننوشتن از کجا، گفتن در مورد خرید و فروش جنس به کودک 5-6 ساله چه حکمی دارد؟ معیار چیست؟
در معامله طرفین معامله باید بالغ باشند، هم فروشنده و هم خریدار باید بالغ باشند. اگر بچه صرفاً یک وسیله است از جانب پدری که او را فرستاده، یعنی خودش هیچ کار است، یه پولی به یه اندازه معین پدر بهش داده که مثلا بیاد برای پدر مثلا دو تا نون بگیره و برگرده، صرفا خودش یک وسیله است، خودش تو این معامله کاره ای نیست،
نقشی نداره،
نمیتونه تصمیم بگیره چند بخره چی بخره. مثل این که مثلا فرض بفرماید که مثلا حکم مثلا یک آدم آهنی، حکم یک ربات مثلا، فرض میگم بگم، یعنی بچه تصمیم نمیگیره، اون کسی که
10,000 تومان برده یه سطل ماست بگیره بیاد مثلا،
بله، یعنی عیناً هم همین رو باید بگیره و به همون اندازه هم هست، قدرت تصمیم گیری هم توی این معامله
ندارد.
اونجا را مشهور میگن اشکال نداره، اگر معامله خرد باشه در حد مثلا یه سطماس و دو تنون و اینها مشهور میگن اشکال ندارد. اما اگر بچه میخواد تصمیم بگیره چی بگیره، خودش میتونه تشخیص بده، خودش میتونه انتخاب بکنه، در این صورت اینجا باز بعضی از آقایون میفرمان در معاملات یسیره مثل یه پفک، یه آدامس،
چیزای کم
گفتن در معاملات خرد یسیره کم گفتن اشکال نداره، اما بعضی ها همون رو هم گفتن اشکال داره. لذا اینجا نظر مرجع تقلید رو حتما طرف باید جویا بشه.
درست. آخه معمولا بچه ها نمیتونیم اینجوری بگیم که اینا وکالت دارن برن بگیرن یا وکالت برای خرید یا فروش.
اون همون قسمت اول میشه که بچه خودش تصمیم نمیگیره چی بخره، انتخاب نمیکنه، قیمت رو تعیین نمیکنه. صرفا یک وسیله است. عرفاً تو فقه میگن بچه آلت خرید از جانب پدر و مادر قرار گرفته.
درسته.
در این صورت اگر باشه که صرفاً بچه یک وسیله باشه، اونجا گفته مشهور میگن اشکال نداره.
درسته.
اما اگر بچه خودش تصمیم میگیره چی بخره و قدرت تصمیم گیری در این معامله دارد، اونجاست که گفتن که بعضی گفتن اشکال داره، بعضی گفتن تو معاملات کم،
بله،
معاملات خرد اشکال نداره.
یا تکلیف دیگه، یعنی
بلوغ یعنی دیگه. تکلیف، بله، یعنی سن خاص ملاک نیست، اینکه بچه به تکلیف رسیده باشه.
خب تلفن داریم، جناب آقای پیوندی از کاشان پشت خط هستن. آقای پیوندی سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و آج آقا.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
می‌خواستم بدونم حالا مثلا ما شنیدیم از برابر که گفتن آره حیوانات خانگی تو خونه نگهداری گناه داره، می‌خواستم ببینم این گناه است یا نه، مثلا اشکالی نداره می‌خواستم حیوان نگهدارم تو خونمون.
منظورتون همین پرنده های تزئینی و این هاست یا نه مرغ و خروس و اینا؟
همین پرنده های تزئینی مثل مرغش حالا یا مرغ یا خروس، و هم گفتن کلا حیوان گناه داره تو خونه نگه داره، مثلا زندونیشون کنی تو خونه مثل کبوتر و اینا. من میخواستم از آجاها بپرسم گناه یا نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سوال دیگه ندارین؟
قربان شما، یا علی،
خدا یالله، خدا نگهدارتون. ممنونم، منتظر باشید، از طریق گیرنده جناب استاد پاسخ میدن. خب استاد بیا تقسیم بکنیم. بله. حالا حیوانای خانگی مثلا این مرغ عشق و فنج و نمیدونم طوطی و از این جور چیزا یا کبوتر که تو قفس هست، اینا چی اشکال داره نگهداریش؟
در مورد مرغ و خروس و کبوتر و اینها سفارش هم شده که تو خونه نگه دارید و بعضی آثار هم براش گفته شده. اما اون حیواناتی که توی قفس خیلی کوچیک، قفس مثلا 30 سانتی در 40 سانتی، قفس خیلی کوچیک که اونجا محصور میشند، مثل همون طوطی و مرغ عشق و اینها، ولو اینکه برای حرمتش ما نمیتونیم دلیلی بیاریم، ولی حتما کار پسندیده ای نیست.
بسیار عالی. خب پس تکلیف معلوم شد، حیوانای خانگی مثل خروس و مرغ و کبوتر و اینها اشکال نداره، سفارش هم شده. اما خب حالا ماهی که اینم خیلی چون میپرسن، این ماهیای ماهی گلی، ماهی قرمز که عمرشون نهایتاً یکی دو هفته بیشتر نیست، اینا خرید و فروشش چجوریه؟ نگهداری چجوریه؟
ببینید منفعت هر چیزی به حسب خود همون چیزه. ماهی که فروشنده میدونه، خریدار هم میدونه که یه منفعت یکی دو هفته ای داره، منفعتش در همون حده و این منفعت محسوب میشه و خرید و فروشش به خاطر همون منفعت جایزه. لازم نیست که یه چیزی که ما خرید و فروش میکنیم یه منفعت طولانی و عمری برامون داشته باشه. هر چیزی منفعتش به حسب خود همون چیز باید در نظر گرفته بشه. ما این ماهی گلی ها منفعتشون همون یکی دو هفته است و در همین حد هم منفعت محسوب میشوند، سود و منفعت محسوب میشوند و قابل خرید و فروش هستند.
بسیار عالی. آقای پوربختیاری از کهنوز کرمان بیننده بعدی ما هستند، پشت خط ارتباطی. آقای پوربختیاری سلام به شما. آقای پوربختیاری.
بله بله سلام.
سلام بفرمایید.
سلام خدمت مجری محترم و کارشناس محترم شبکه ولایت.
سلامت بشید. خیلی متشکرم. بفرمایید سوالتون رو.
من سوالی داشتم خدمت آج آقا، چون که وقتی نماز میخونم میگن نماز خواندن داخل آشپزخانه مکروهه. البته ما دو تا آشپزخانه داریم، یه آشپزخانه‌ای که مثلا غذا درست میکنیم و مکروه داخل اون آشپزخانه نماز نمیخونه، این آشپز اینم آشپزخانه‌ایه، ولی میگن داخل آشپزخانه نماز مکروه. این داخل آشپزخانه جریان چیه که مثلا میگن نماز مکروه؟ یا نماز مکروه مستحب مثلا آشپزخانه مشکل داره؟ میخواستم بفهمم که داخل آشپزخانه نماز میخونی جریان چیه.
درست.
خیلی ممنون.
چشم. آقای پوربختیاری عزیز، پاسخ سوال شما رو هم خواهیم داد، منتظر باشید. استاد بفرمایید.
در آشپزخانه نماز خوندن مکروه نیست. جلوی آتش، جلوی آتش نماز خوندن مکروهه. حالا آتش، آتش بخاری باشه، شعله باشه، روبروی آتش.
اگه خاموش باشه چی مثلا؟
خاموش باشه هیچ اشکالی نداره.
آشپزخونه است، آتش هم روشن نیست، شعله روشن نیست.
یا اگر آتش هم شعله هم روشن باشه، سمت چپه یا راسته یا پشت سر روبروی آدمه.
مانی.
اونم مکروه نیست.
آها.
فقط در صورتی که مقابلمون آتش باشه، یعنی روبرومون آتش باشه، در این صورت نماز خوندن مکروه است. آشپزخونه هم خصوصیتی نداره. داخل آشپزخونه نماز خوندن مکروه نیست.
حالا اگر مثلا تصور بکنیم طرف رفت روبروی بخاری یا آشپزخونه ای که شعله روشن هست، مکروه اینجا به چه معناست؟
مکروه در عبادات یعنی ثوابش از بقیه نمازها کمتره. یعنی ثوابش کمتر از اون نمازیه که مقابل آتش نباشه، و الا نماز صحیحه.
نماز صحیحه، فقط ثواب کمتر. خب آقای ممتن، نکته ای هست میخواید بفرمید؟ چقدر وقت داریم؟ خب 4-5 دقیقه فرصت داریم، باز هم سوالات دوستان عزیز بیننده رو پاسخ بدیم. گفتن آیا کاری که از روی ریا انجام شود، حالا عبادت باشه یا غیر اون، آیا باطل هست؟ و نکته دوم که آیا حرام هم هست؟ یعنی اگر آن کار هم برای خدا باشد و هم برای جلب توجه دیگران چطور؟ در واقع سه بخش داره سوالشون. اولا بفرمایید که اگر کار برای از روی ریا باشه، اون عبادت باطله؟
اگر واقعا ریا باشه، یعنی ریا یعنی کاری را من انجام بدم برای ایجاد منزلت در قلوب دیگران، عوض از این که من بخوام پیش خدا منزلت پیدا بکنم، من این کار را انجام بدم که پیش دیگران، تو قلوب دیگران منزلتی پیدا بکنم، این میشه ریا. اگر تو عبادت باشه، عبادت رو باطل میکنه. اما اگر تو معامله باشه، مثلا من یه خرید و فروشی بکنم ضمناً بخوام که دیگرانم خوششون بیاد، در این صورت معامله باطل نیست. ریا اگر واقعا ریا باشه، یعنی برای ایجاد منزلت در قلوب دیگران عملی انجام بشه، در عبادت اگر باشه، عبادت رو باطل میکنه. حالا نماز باشه، روزه باشه، صدقه باشه، صدقه من بدم بخوام دیگران خوششون بیاد، خمس باشه، زکات باشه، این اعمال عبادی با ریا باطل میشه. اما اگر عمل عبادت نباشد، مثل معاملات و اینها، ولو برای ایجاد منزلت در قلوب دیگران انجام بدهم، معامله باطل نمیشه.
حالا بعضی وقتا مثلا ممکنه طرف هم به نیت خدا و اینها، هم میگه بالاخره گاهی توجه مردم نصف نصف باشه چی؟
اگر ببینید، ما باید ببینیم اون چیزی که انگیزه براش ایجاد میکنه که این عمل را انجام بده اون چیه؟ ببینید شخص، هر کسی که بخواد یه عمل را انجام بده، باید یه انگیزه براش ایجاد بشه، اون انگیزه منجر به اراده میشه و اون اراده باعث میشه که اعضا و جوارحش به سمت اون عمل حرکت بکنه. اون انگیزه واقعی که باعث میشه این شخص این عمل را انجام بده، باید ببینیم چیه. اگر او صرفا خدا باشه، عمل صحیحه، ولو اینکه حالا در ضمنش دیگران هم میبینن و این خوشش میاد، اما انگیزش خداست، این اشکال نداره. اما اگر انگیزش هم مشترک باشه، یعنی هم برای خدا داره انجام میده، هم برای اینکه دیگران خوششون بیاد، و هر دوی این دوتا بهش انگیزه داده که این انگیزه منجر به اراده شده، در این صورت باز هم عمل باطل میشه. پس باید خالص اون نیت خدایی بهش انگیزه داده باشد، در این صورت صحیحه. اگر برای دیگران باشد یا مشترک بین خدا و دیگران باشد، عبادت باطل میشه.
بسیار عالی. گفتن شستن فرش و موکتی که نجس شده به این صورت که این نجاست نداشته باشد و بخواهیم روی آن آب بریزیم و همان جور روی زمین بماند که آب پخش شود، چه حکمی دارد؟
اگر آب قلیل باشد و اون آب جاری نمیشه، آب فقط هم آب ریخته میشه رو همین فرش میمونه، در این صورت پاک نمیشه.
خب
مگر اینکه اونجا با ادرار پسر بچه شیرخوار نجس شده باشه. اگر با ادرار پسر بچه شیرخوار نجس شده باشد، همین آب قلیل هم که روش بریزه روشان بمونه پاک میشه. اما اگر به غیر این به هر نجاست دیگری نجس شده باشد، با آب قلیلی که همین جور روش بمونه و ازش جدا نشه پاک نمیشه. اما اگر با آب کر باشد اشکال نداره.
بعد این که میگن حرکت بکنه آب کافی هست؟
بله، یعنی آب آبی که میدازیم همونجا آب نمونه، همونجا آب راکد نشه. اگر این باشد با آب قلیل اینجوری پاک نمیشه.
این حرکته در مورد آب قلیله یا آب کر؟
نه، آب کر اگر باشد نیاز به اون حرکته نیست به فتوای مشهور.
آب قلیله که باید یه کمی حرکت بکنه.
بله،
اگه
بله.
یه کمی حرکت بکنه
یعنی
کافیه؟
یعنی تو آب قلیل باید قصاله جدا بشه.
آن جدا بشه؟
بله.
یعنی چی؟ باید دست فشار داد یا؟
حالا یا با دست فشار داد یا اینکه یه مرتبه بریزیم بعد جدا بکنیم. آها. یه مرتبه دیگه بریزیم، به این صورت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد ربانی، خیلی لطف فرمودید، سوالات عزیزان بیننده رو پاسخ دادید. از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. خواهشم این هست که باز هم در این یکی دو روزی که بارندگی خیلی شدید هست در اکثر نقاط ایران عزیز اسلامی، اگر مسافرت ضروری ندارید لطفاً یه مقدار تأمل بکنید. یکی دو روزی یه مقدار اوضاع بهتر میشه، اوضاع جوی، باران، برف تو جاده ها، وضعیت به این شکل هست. و خواهشمون هم این هست، حالا اون شهرهایی که خیلی بارندگی شدید هست، بعضی ها اومدن مسافرن، جایی برای اسکان ندارن، جایی برای استراحت ندارن، بیایید دست همدیگر رو بگیریم، کمک بکنیم و مخصوصا حالا کمک به سیل زدگان رو فراموش نکنیم در استان ها و شهرهایی که دچار این مشکلی شدن. ان شاء الله که خدا به هممون لطف و عنایت و رحمتش رو شامل بکنه و نگاه پر از محبتش رو از ما بر نداره به حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.